ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. ظریف خطاب به اروپا گفت نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. یک مؤسسه نظارتی اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. روز پنجشنبه کنت وارد، نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در اظهار نظری گفته بود
ایران failed to submit a complete chemical weapons production facility declaration.
در موضوع مربوط به تأسیسات تولید گازهای شیمیایی از ایران اظهارنامه کامل ارائه نکرده است. نماینده آمریکا در ادامه افزود که ایران برنامه تسلیحاتی خود را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارش نداده. وی در این حال نگرانی ایالات متحده را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به گاز اعصاب برای مقاصد نظامی تهاجمی اعلام کرد. با ناکامی تلاش‌ها برای راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا در دوره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران در کنایه به کشورهای اروپایی گفت نمی‌شود بدون اینکه خیس شد چنا کرد. اشاره وی به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. محمد جواد ظریف این موضوع را در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم بیان کرد. وی توافق‌نامه برجام که پس از گفتگوهای طولانی میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمد، توافقی با نتیجه خوب توصیف کرد و از اروپا و بقیه خواست برای زحمات خود و امنیت جهانی سرمایه گذاری و هزینه کنند. وزیر امور خارجه ایران اشاره مشخصی به بقیه کشورها نکرد، اما اشارهش به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. مؤسسه پترولوژیستیکس که در زمینه رصد نفتکش‌ها فعالیت می‌کند اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. این مؤسسه دلیل این امر را تحریم‌های آمریکا علیه ایران از میانه ماه نوامبر می‌داند. پترولوژیستیکس که مقر آن در ژنو است همچنین اعلام کرد که کاهش صادرات نفت ایران در مقایسه با ماه اکتبر ماه گذشته میلادی به چند صد هزار بشکه در روز بالغ می شود. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در آغاز یک سفر دوره‌ای به کشورهای عرب پنجشنبه شب وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولیعهد عربستان قرار است به درخواست پدرش ملک سلمان از چند کشور همسایه عرب دیگر نیز دیدار کند. محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و شماری دیگر از مقام‌های امارات در فرودگاه ابوظبی از محمد بن سلمان استقبال کردند. ولیعهد عربستان قرار است هفته آینده در نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در آرژانتین شرکت کند. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه از احتمال دیدار رهبران ترکیه و عربستان سعودی در حاشیه این نشست خبر داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موسکو واشنگتن را متهم کرد که با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، سوریه و ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کند. ایران نیز این تحریم‌ها را بی‌حاصل و بی‌منطق دانست. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شبکه ایرانی روسی را به دلیل انتقال نفت به سوریه تحریم می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با جلوگیری از تحویل نفت به سوریه و صرف نظر از مشارکت در بازسازی این کشور از تروریسم حمایت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد 3 نهاد و 6 تبعه روسیه، سوریه و ایران را به خاطر نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه دولت بشار اسد به فهرست سیاه افزوده. تحریم شدگان عبارتند از شرکت داروسازی تدبیرکیش، 2 شرکت روسی گلوبال ویژن و پروم سریو ایمپورت و 6 فرد مرتبط با این نهادها که بنا به گزارش خزانه داری آمریکا شبکه پیچیده ایجاد کردند و به شیوه های گوناگون میلیون ها بشک نفت ایران را به سوریه انتقال دادند. بر اساس این گزارش، شرکت گلوبال ویژن که دفتر آن در مسکو اما صاحب آن 1 تبعه سوریه است، به واسطه پروم سریو ایمپورت متعلق به وزارت انرژی روسیه نفت ایران را به سوریه منتقل می کرد و از طریق شرکت تدبیرکیش و میر بیزنس بانک در مسکو از بانک مرکزی ایران پول دریافت می کرد. میر بیزنس بانک بیشتر هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته بود و پروم سریو ایمپورت ویژه همکاری با کشورهای تحت تحریم تأسیس شده. این شرکت مجری طرح نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران است و اخیراً وارث قراردادهای زروبش نفت شده که تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران پایان داد. سخنگوی کرملین از واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا سر باز زد. همزمان وزارت خارجه روسیه بدون اینکه اتهامات وارد شده را تکذیب کند، در بیانیه با لحن تمسخرآمیز آمریکا را متهم کرد که روش جز تحریم نمی‌داند. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت تحریم‌های تازه آمریکا این سیاست را بی‌حاصل و ناکارآمد دانست و گفت طراحان این تحریم‌ها به نتایج دلخواه نخواهند رسید. همزمان الک ماروزف سناتور ارشد روس به خبرنگاران گفت به رغم تحریم‌های واشنگتن مسکو به همکاری با سوریه و ایران ادامه خواهد داد.
به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند کوچکترین توجهی نخواهیم کرد. به احتمال زیاد شکست سیاسی در سوریه واشنگتن را دوباره به فکر تغییر رژیم انداخته و جلوگیری از فروش نفت را به عنوان اسلحه‌ای در جنگ اقتصادی خود با بشار اسد و به طور غیر مستقیم روسیه و ایران به کار گرفته. اما به حمایتمان از سوریه ادامه خواهیم داد و این پاسخ بسیار مؤثرتر از تحریم‌های متقابل خواهد بود و شاید هم واشنگتن را ترغیب کند روشی دیگر در تعامل با ما برگزیند.
تحریم‌های آمریکا علیه سوریه از 14 سال پیش با برجاست. پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها علیه ایران نیز بازگشته. همچنین روسیه از زمان الحاق کرمه تحت تحریم‌های شدید غرب است و با ادامه مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، این تحریم‌ها شدت نیز یافته. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا از سال 2011 62 بار انواع تحریم علیه روسیه وضع کرده و تحریم‌های اخیر 11مین موج تحریمی طی 3.5 ماه گذشته است. یاکوف شروکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است آخرین بسته تحریم‌های آمریکا ایران را هدف قرار داده.
روسیه در کنار ایران منزوی است و موقعیت ما در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. اما تحریم‌های اخیر کمتر متوجه روسیه و بیشتر ادامه تشدید فشار دونالد ترامپ بر ایران است. به دلیل درهم تنیدن روابط روسیه با ایران در سوریه، این تحریم‌ها متوجه ما نیز شده. اما تأثیری بر همکاری ما با سوریه یا ایران نخواهد گذاشت. زیرا نهادهای مسئول این همکاری همکنون تحت تحریم‌اند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو و تهران در مقابل فشار آمریکا از مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه محافظت می‌کنند و به گفته وی این روند حتی از پیش از برجام آغاز شده. همچنین یک روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با همه در تماس است تا مشوق‌های برای پایبندی تهران به برجام فراهم باشد. او همچنین ضمن تکذیب گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد روسیه به اسرائیل و آمریکا مبنی بر کاهش تحریم‌ها علیه ایران در قبال خروج ایران از سوریه گفت ایده‌های مشابه مطرح شده بود که به جای نرسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر
برابر با 7585 کیلوهرتز
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب عزیزان، آنچه تا اینجا شنیدید مشروح خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وکیل پایه یک و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، دیگر وکیل دادگستری که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی می گویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بی خبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.